هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه پنج شنبه 12 آبان 1401 خورشیدی رو پیش رو داریم. چرا تأکید میکنم که امروز 12 آبانه؟ چرا که شاهد برگزاری مراسم 40مین روز جان باختن تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی در اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران بودیم. از مهسا، سارینا و پارسا در بهشت سکینه کرج تا تعدادی دیگر از قربانیان، درباره اینها با شما بیشتر خواهیم گفت. درباره آنچه که در این مراسم گذشت با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما پیش از این که با هم ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو، لحظه لحظه خوبی است برای شنیدن کوتاهی از خبرها با نسرین افشاری.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از ازدحام جمعیت و درگیری معترضان با مأموران در اطراف بهشت سکینه در نزدیکی کرج برای شرکت در مراسم 40 کشته شدگان اعتراض‌های اخیر است. در تصاویر منتشره سر دادن شعار و شلیک گاز اشکاور و تیراندازی به سوی معترضان دیده می شود.
40 حدیث نجفی
نیستایی هست توی
همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد ازدحام جمعیت منجر به ایجاد ترافیک بسیار سنگین در بزرگراه کرج قزوین شده است. در عراق نیز جمعیت زیادی در مراسم 7 مهرشاد شهیدی نژاد از دیگر کشته شدگان اعتراض‌ها حضور یافتند که به درگیری با مأموران انجامید. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن هیچ یک از قربانیان اعتراضات 2 ماه گذشته از طرف نیروهای امنیتی و لباس شخصی را نپذیرفتند. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی خواستار تحقیقات مستقل درباره سرکوب معترضین و استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم در مقابله با اعتراض کنندگان شدند. با وجود اعلام عدم امکان برگزاری مراسم عمومی بزرگداشت برای رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در گذشته رادیو فردا، جمعی از شهروندان امروز پنجشنبه در شیراز در محلی که برای این مراسم اعلام شده بود حضور یافتند. بنابر گزارش‌ها جمعی از مردم پس از با خبر شدن از لغو این مراسم به خیابان رفته و با سر دادن شعارهایی تجمع اعتراضی برگزار کردند. شهروندان دیگر هم با بوق ممتد خودروهای خود به اعتراض با آنان پیوستند. مراسم بزرگداشت رضا حقیقت نژاد قرار بود روز پنجشنبه در تالار عرفان شیراز برگزار شود، اما خانواده او روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کردند که به رغم اعلام قبلی امکان برگزاری این مراسم فراهم نیست. خانواده این روزنامه‌نگار با اظهار تأسف از لغو این مراسم ابراز امیدواری کردند که در آینده‌ای که دور نیست این مراسم را آنگونه که شایان رضا بود با حضور همه دوستداران و آشنایان برگزار کنند. پیکر رضا حقیقت نژاد، خبرنگار رادیو فردا، پس از درگذشت بر اثر بیماری سرطان در شهر برلین در پی صدور مجوز رسمی توسط سفارت جمهوری اسلامی در برلین روز 4 آبان به ایران رسید. با این حال ماموران سپاه پاسداران پیکر او را ربوده و سپس در محلی دور از زادگاهش دفن کردند. ماموران سپاه پاسداران اجازه وداع، تشییع و تدفین جنازه را به خانواده رضا حقیقت نژاد ندادند. سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، از ابتلای وی به بیماری آبل مرغان در زندان خبر داده است. در پیام صوتی خانم عباسی تاکید شده که به رغم تایید حکم آزادی منوچهر بختیاری در دیوان عالی کشور، دادستان کرج هم از دادن مرخصی به این زندانی سیاسی خودداری می کند.
حدود 5 ماه پیش با اینکه دیوان عالی رأی به آزادی منوچهر بختیاری داد و در هفته گذشته برای بار دوم همسرم را پزشکی قانونی بردند، اما با وجود نامه پزشکی قانونی که به مدت 3 ماه برای درمان و عمل جراحی ثبت شد، باز دادستان کرج آقای مددی از دادن مرخصی ممانعت کرد. همسرم در مدت حبس دچار مشکلات جسمی فراوانی شده، از جمله فتق، پروستات، کلیوی، عفونت، از کار افتادن دست راست و حال هم آبل مرغان. امروز طی تماس کوتاهی که همسرم با من داشت گفت که به بیماری زنا یا همان آبل مرغان مبتلا شده.
منوچهر بختیاری از اردیبهشت امسال در زندان به سر میبرد و علاوه بر 3.5 سال زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور نیز محکوم شده است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
هفت و شش دقیقه بعد از ظهر. محمد زرقامی هستم در این مجله شامگاهی در آخرین نوبت کاری. به اتفاق همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا مرور کنیم بر رویدادهایی که این روز رو ساختند از نقطه نظر خبر و تحلیل. همونطوری که میدونید امروز مراسم 40 روز جان باختن تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در اعتراض‌های سراسری در ایران بود. از حدیث تا سارینا و پارسا در بهشت سکینه کرج تا تعدادی دیگر که فرشته قاضی اینجاست تا برای ما بیشتر بگه، مراسمی که همراه شد با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی و تیراندازی و درگیری. اما جزئیات بیشتر فرشته قاضی. فرشته
محمد، همطور که اشاره کردی امروز در بهشت سکینه در کرج مراسم 40 روز جان باختن حدیث نجفی، سارینا اسماعیل زاده و پارسا رضا دوست بود. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از درگیری‌های شدید هست. خبرگزاری ایرنا مشخصاً از کشته شدن 2 نفر در آزادراه کرج قزوین و همچنین کمالشهر کرج خبر داده و گفته که بررسی آمار دقیق مجروحان در دست اقدامه. در این حال این خبرگزاری گفته که یک بسیجی به گفته اینا مدافع امنیت هم شهید شده به گفته خبرگزاری ایرنا و حداقل 10 مأمور نیروی انتظامی مجروح شدن. ویدیوهایی که منتشر شده از حجم تیراندازی هایی که به سوی مردم داره صورت میگیره، مشخصا مثلا یه ویدیو هست کنار ماشین نیروی انتظامی پیاده شدن و دارن مستقیما تیراندازی میکنن با اسلحه‌های بزرگی که به نظر میرسه کلاشینکوف باشه.
افراد لباس شخصی هستن فرشته یا کسانی که به هر یونیفرم انتظامی تنشون؟
افراد لباس شخصی هستن ولی ماشین نیروی انتظامی هست، یعنی اینا جدای از اون ماشین نیستن، از درون ماشین کنار ماشین. و بعد ما یه ویدیوی دیگری میبینیم که خود افراد نیروی انتظامی زخمی می شدن، ماشین نیروی انتظامی خونی هست. میگم حجم ویدیوهایی که منتشر شده،
یکی از ماموران نیروی انتظامی هم اگر اشتباه نکنم توی اون ماشین مضروب شده بود.
همینطوره. اگه برگردیم از ابتدا نگاه بکنیم که اصلا تو کرج امروز چه اتفاقی افتاده، ما در ابتدا اینو میبینیم که نیروهای امنیتی مسیر منتهی به بهشت سکینه کرج رو میبندن، مردم پیاده دارن به سوی مراسم میرن، به سوی مزار این کشته شدگان. بعد در های بهشت سکینه رو میبندن، مردم از دیوار بهشت سکینه از اون نرده ها دارن سعی میکنن بالا برن. بعد ویدیوهایی میبینیم که از یه طرف نیروهای امنیتی نظامی توی خیابون سنگربندی کردن مثل زمان جنگ ایران و عراق، و از طرف دیگه مردم با بلوک‌های سیمانی خیابان رو بستن. شعارهایی که مردم تو بهشت سکینه و بعد تو خیابون‌های کرج میدن، شعارهای علیه زنستیزی، علیه حکومت جمهوری اسلامی، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، مرگ بر خامنه‌ای، هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم، و شعارهای مشابه این رو ما شاهد هستیم. ویدیوهای منتشر شده از به آتش کشیدن ماشین پلیس، کیوسک پلیس، ون سپاه، و همزمان ویدیوهایی از پرواز هلیکوپترها بر فراز آسمان، و کسی که ویدیو میگیره میگه که بمب صوتی و گاز اشکاور به سوی مردم دارن پرتاب میکنن. از این ویدیوها در واقع اون چیزی که ما امروز در کرج شاهدش هستیم حاوی درگیری های بسیار شدیده. شاید بشه گفتش که حتی نسبت به روزهای قبلی شدیدتر شده این خشونتی که داره علیه معترضان به کار گرفته میشه،
که اینو میتونیم نسبت هم بدیم نسبت به صحبت هایی که به هر حال فرماندهان سپاه داشتن یا شخصیت های نظامی و انتظامی تو این مدت در مورد این مسائل صحبت کردن. اما سوالی که هستش، نمیدونم حالا اگر لازم هست بار دیگه هم بهش اشاره بشه بد نیست، این که آیا امروز که تیراندازی رو شاهد بودیم و این اتفاقات رو به هر حال کشته ای هم داشته این درگیری ها؟
تا الان که ما آمار درستی نداریم. خبرگزاری ایرنا غیر از اون بسیجیه که گفته گزارش داده که به نقل از رئیس مرکز مدیریت فوریت های پزشکی استان البرز گزارش داده که در جریان اعتراضات در آزادراه کرج قزوین و کمالشهر کرج 2 نفر کشته شدن. یعنی ما حداقل تا اینجا میدونیم که 2 نفر از معترضان کشته شدن، ولی نمیدونیم چه کسانی هستن. ولی فقط منحصر به کرج نیست، این درگیری ها و نوع خشونتی که به نظر میرسه بیشتر از روزهای قبل هم شده در شهرهای دیگه هم هست. به طور نمونه در قزوین در مراسم 40 جواد حیدری که امروز در روستای رحمت آباد برگزار شده، در آمول در که مراسم غزاله چلابی اونجا برگزار شده 40مش، و درگیری ها بسیار زیاده. و میرسیم به اسلام آباد، اونجا سعید محمدی، امیرعلی فولادی و ایمان محمدی 3 کشته شده، اونجا همزمان مراسمشون بوده، اونجا هم تیراندازی انجام شده، صورت گرفته درگیری. در اسلام آباد غرب سعید محمدی، ما از مزارش صدایی داریم که میشنویم. یا در فولاد شهر اصفهان مراسم 40 مهسا موقویی بوده، جمعیت کثیری هستن، روسری ها رو توی هوا میچرخونن، شعار امسال سال خونه سید علی سرنگونه، و که از اونجا هم ما صدایی داریم از مهسا موقویی در فولاد شهر اصفهان که میشنویم. در لاهیجان، در بندر انزلی، در رشت هم مراسم 40 کشته شدگان بوده، از عباس میر موسوی تا حمید فولادوند، امیر نوروزی تا بهنام لایق‌پور، که مراسم اونها هم تبدیل شده به صحنه اعتراضات. شعارهای از هر یک نفر کشتشه، 1000 نفر پشتشه، تا مرگ بر دیکتاتور مردم سر میدن و درگیری شده. اونجاها هم تیراندازی شده. ما هنوز جزئیات کشته شدگان یا زخمی ها رو نداریم. اما امروز همزمان هم در مهاباد مراسم 7 فرشته احمدی بوده، از اونجا هم ویدیوهایی منتشر شده، جمعیت زیادی هستن، شعار ضد حکومت میدن. و در عراق مراسم 7 مهرشاد شهیدی نژاد بوده که معترضان روسری هاشون رو همراه با تصاویر خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آتیش زدن. اونجا هم سطح و هم حجم مردمی که حضور دارن بالاست، هم سطح درگیری ها بسیار بالاست، که ما صدای عراق مرشاد شهید نژاد رو هم میشنویم.
امروز 12 آبان پنجشنبه، 7 مرشاد شهیدی،
سال خونه،
فرشته، برای اینکه به یک جنبندی برسیم، اسامی افرادی که به هر حال امروز روز چهلومشون بود و مراسمی در برشون برگزار شد یا حالا اخبار و اطلاعاتی در موردشون هستم، خیلی کوتاه بهش اشاره کنی سپاسگزار میشم.
اسامی رو تقریبا گفتیم: محمد از پارسا، رضادو، سارینا اسماعیل زاده، حدیث نجفی، تا سعید محمدی، امیرعلی فولادی، ایمان محمدی، عباس میرموسوی، حمید فولادوند، مرشاد شهیدی نژاد، فرشته احمدی، امیر نوروزی، بهنام لایق‌پور، غزاله چلابی، جواد حیدری، مهسا موگویی. فقط در انتها من اینم اشاره بکنم که همزمان ما گزارش‌هایی گرفتیم که فشار بر خانواده‌های کشته شدگان به خصوص در کردستان به شدت افزایش یافته. خانواده‌ها رو دارن مجبور می‌کنن، تحت فشار قرار دادن که بگن که احزاب کردی بچه‌های اونا رو کشتن.
سپاسگزارم از فرشته قاضی همکارم که در استودیو حضور داشت. ما نگاهی کردیم به آخرین اخبار و اطلاعات در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران و آنچه که شاهدش بودیم در مراسم چهلومین روز جان باختن تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر. اما اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و باز ادامه بدیم در کنار هم دیگه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست
و اما میریم سراغ یک موضوع دیگه. با گذشت دو ماه از آغاز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران و بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، نیروهای امنیتی برای بازداشت معترضان مجروح به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وارد میشن و در یک مورد هم به داخل بخش اورژانس بیمارستان سینا گاز اشک‌آور پرت کردند. یکی از پزشکان درگیر با این موضوع در یک فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده از جزئیات دخالت ماموران امنیتی در مداوای مجروحین و جو امنیتی در بیمارستان‌ها گفته که جمشید زند به این مسئله نگاهی داشته.
در هفته جاری محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، پس از دیدار با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و میر احمدی دبیر شورای امنیت کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، گفت درباره موضوع ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان‌ها مورد اثبات شده‌ای وجود ندارد. همزمان با این اظهارات، رئیس کل سازمان نظام پزشکی علی شکوری راد، پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب، از خانه نشین شدن یکی از پزشکان به دلیل واکنش به پرتاب گاز اشک‌آور به بیمارستان خبر داد. به گفته آقای شکوری راد، دکتر حسین کرمانپور چند روز است به جرم صراحت در دفاع از حریم پزشکی و بیمارستان خانه نشین شده است. به دانشگاه دستور داده شده مانع ورود او به بیمارستان شوند به دلیل نوشتن توییتی در تقبیه پرتاب گاز اشک‌آور به داخل ساختمان اورژانس. به نوشته آقای شکوری راد، چرا او پرتاب کننده باید توبیخ شود؟ این تنها مورد از ورود نیروهای امنیتی و یا لباس شخصی ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی نیست. تا کنون چندین گزارش درباره دستگیری مجروحین، پرستاران و پزشکانی که معترضین مجروح را مداوا می کردند منتشر شده است. در فایل صوتی یکی از پزشکان شاغل در ایران که به دست رادیو فردا رسیده است، وی میگوید جو مراکز درمانی به شدت امنیتی شده و مجروحان تا حد امکان ترجیح میدهند در خانه و یا از طریق آشنایان خود معالجه شوند.
در چند هفته گذشته استرس و اضطراب و ترس در فضای درمانی حاکم بوده. ما حوادثی رو که در سالهای سال 88 باش مواجه بودیم رو متاسفانه دوباره تجربه میکنیم. به مراکز درمانی بیمارستانها بخشنامه شده که پذیرش هر مجروح اعتراضات رو گزارش بدن. حراست بیمارستان، مدیریت بیمارستانهای خصوصی مورد خطاب بودن. هر گونه کمکی به مجروحین اعتراضات باید با اطلاع نیروهای امنیتی برسه. این جو امنیتی شدید و ترس و ارهاب باعث میشه که مجروحین به مراکز درمانی مراجعه نکنند. دوستان و همکاران از استانهای کردستان، سیستان بلوچستان، البرز و تهران به خصوص گزارش میدن که چند صد زخمی در خانه ها به سر میبرن. پزشکان، پرستاران معمولاً اسمس دریافت میکنن از این مجروحین، از خانواده های آنها که تقاضای کمک دارن. زخمای ناشی از گلوله های ساچمه‌ای، باتوم، چاقو و غیره اکثرا بعد از چند روز در خطر عفونت هستند. کمک به این مجروحین متاسفانه به یک کار غیرقانونی و قاچاق تبدیل شده. پزشک و پرستاری که به مجروحین کمک میکنه باید هزینه رو با زندان و یا مرگ بده. ورود و خروج به منزل مجروحین به صورت مخفیانه انجام میشه. ترس از مامورین امنیتی و یا حتی ترس از همسایه که خبرچینی بکنه. اما وضعیت این مجروحین اکثرا چنان اسفناکه و خانواده ها و بستگان چنان در وضعیت بد روحی هستند که ما نمیتوانیم اونا رو تنها بذاریم. نکته دردناک دیگه اینه که این مجروحین بسیار جوان هستند. جوانترین مجروحی که من دیدم 8 ساله بوده. همکاری از مجروحی تعریف میکرد که بیش از 200 ساچمه در نقاط مختلف بدنش داشته. طبعا این وضعیت بسیار دردناکه برای این مجروح. این مجروح در خانه توسط خانواده در واقع درمان می شده. استامینوفن کدئین دار مصرف می کرده. درد مجروح به حدی بوده که حتی از مواد مخدر تریاک استفاده می کنه. متاسفانه در کشور ما دسترسی به دارو سخته ولی دسترسی به مواد مخدر بسیار راحت. به خصوص در کردستان و بلوچستان شاهد این هستیم که افراد به صورت سنتی در واقع بهشون کمک میشه. تزریقاتی های که در اونجا هستند و یا ماماهای سنتی به خصوص در سیستان بلوچستان به مجروحین کمک میکردن در روزهای اخیر. ما متاسفانه شاهد این بودیم که بیمارستان و کلینیک ها مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند و حتی به داخل این ساختمان ها گاز اشکاور پرتاب شده. حمله به بیمارستان سینا تهران که حتما در جریان هستید از این موارد هستش. ما شاهد رو بودن مجروحین از بیمارستان و مراکز درمانی و مطب خصوصی بودیم. ما شاهد کتک خوردن و خشونت علیه پرستاران و پزشکانی بودیم که از رو بودن مجروحین میخواستن جلوگیری بکنن. ما شاهد تلفن و اسمیس های تهدید کننده علیه پزشکان و پرستاران با وجدان بوده و هستیم. ما شاهد فحاشی و حدک حرمت پزشکان و کادر پزشکی بوده و هستیم از طرف نیروهای امنیتی. من و همکارانم حداقل از دستگیری 15 نفر پزشک و پرستار با خبر هستیم که تنها جرم آنها انجام وظیفه و کمک به مجروحین بوده. در کشور ما زمانی که پزشک به نظام پزشکی یعنی خانه خودش مراجعه میکنه با گلوله و گاز اشکاور مواجه میشه. سوالی که برای ما مطرح هستش این است که اگر خشونت باز هم بیشتر بشه ما در جامعه چه وضعیتی پیدا خواهیم کرد؟ بحران به کجا خواهد رسید؟ چنین وضعیتی که الان ما داریم بسیار نگران کننده است، ولی ما باز نگران بدتر شدن اوضاع هستیم. حتی در جنگ هم حمله به بیمارستان‌ها، مجروحین و کادر درمان یک کار غیر اخلاقی و ناپسند محسوب میشه. و متاسفانه در کشور ما در اعتراضات اخیر تمام این ملاحظات زیر پا گذاشته شده و ما متاسفانه قادر به انجام وظایف خود نیستیم. این وضعیت دردناک میل به مهاجرت رو در پزشکان و کادر پزشکی به خصوص پرستاران باز بیشتر کرده. من همکاری رو سراغ دارم که بعد از آنکه بیمار او از مطب به او توسط لباس شخصی ها رو بوده شده و پرستاران و کادر او در واقع مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، دیگه به محل کارش باز نگشته و شدیداً افسرده است. او میگه که هرگز خود را نخواهد بخشید که نتوانست از بیمار و کادر خود محافظت بکنه. من از همکاران در ایران و خارج از کشور تقاضا دارم که همبستگی خود رو حفظ بکنن و از خواسته های به حق پزشکان و کادر درمان در ایران حمایت بکنن. چیزی که ما خواستار آن هستیم چیزی نیست جز مسئول ماندن مراکز درمان از هر گونه حمله نیروهای انتظامی و امنیتی و پاسداشت حقوق اساسی و اولیه انسانی از جمله حق حیات و حق دسترسی و بهره‌مندی از خدمات درمانی.
صدها نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی در روز 4 آبان قصد داشتند تجمعی مسالمت آمیز در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران برگزار کنند که با برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی روبرو شد. در این واقعه چندین پزشک و پرستار دستگیر و چند تن از آنان مجروح شدند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز دستگیری پزشکان را تایید کرده و گفته است تنها یک پزشک همچنان در زندان است. در روز 4 آبان، مؤید علویان، رئیس سازمان نظام پزشکی تهران و محمد رازی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی، در اعتراض به برخورد نیروهای امنیتی با کادر پزشکی از سمت‌های خود استعفا کردند.
شنیدید گزارش جمشید زند رو درباره وضعیتی که بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پس از اعتراض‌ها حاکم شده، به شکلی که ماموران امنیتی برای بازداشت معترضین مجروح به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، حتی در یک مورد به داخل بخش اورژانس بیمارستان سینا گاز اشک‌آور هم پرتاب کردند. یکی از پزشکان هم در این باره یک فایل صوتی رو برای رادیو فردا ارسال کرده بود که با هم شنیدیم در گزارش جمشید زند. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم و از زاویه دیگه نگاه خواهیم کرد به اعتراض‌ها در ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حتما در این روزها دیدید که واکنش‌های بین‌المللی بسیاری به اعتراض‌ها صورت گرفته. در دامنه این واکنش‌های بین‌المللی بود که نشست شورای امنیت هم برگزار شد، نشستی غیر رسمی که اختصاص داشت به ایران و دعوت کنندگانش آلبانی و ایالات متحده آمریکا بودند. گروه G7 هم نشستی رو خواهند داشت و احتمالاً درباره ایران بحث خواهد شد با توجه به مسئله اوکراین و مسئله پشتیبانی ایران از روسیه که از اتهاماتی که جمهوری اسلامی باهاش روبروس، علی‌رغم اینکه مقام‌های مسئولش رد می‌کنن. درباره این واکنش‌ها و نوع رفتار جمهوری اسلامی با اون گفتگو رو داشتم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
ببینید، ما الان تو در مورد مطرح شدن نام ایران باید سطوح مختلف رو از هم جدا بکنیم. یکی در مورد سطح جوامع مدنیه که به نظر من خب یه واکنش تقریبا تو جنبش‌های سیاسی اجتماعی ایران تقریبا بی سابقه بوده. یعنی اون گفتمان زن زندگی آزادی هم توانسته است در رسانه‌ها ظهور و بروز داشته باشد و هم بخش‌های مهمی از اون بازیگران جامعه مدنی اروپا رو به خصوص هنرمندان، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران اینها رو تونسته به حرکت در بیاره. یکی موقعی که جوامع مدنی حرکت میکنن، خود به خود یه بخش دولت ها مجبور هستن واکنش نشون میدن. مثلا در فرانسه موقعی که رسانه ها و به صورت هنرمند ها خیلی نسبت به وقایع ایران واکنش نشون دادن، آقای مکرون اومد یه توییتی زد و با لحن همون آهنگ شروین حاجی پور تلاش کرد مثلا حمایت بکنه. اما مسئله ای که در سطح دولت ها باید از جوامع مدنی به اعتقاد من تفکیک کرد، مسئله اینه که اصولا منطق آنچه که در جوامع مدنی در جریان هست با منطق آنچه که در دولت‌ها در جریان هست کاملا متفاوته و برای تحلیل ما باید این دوتا منطق رو جداگانه در نظر بگیریم. منطق در حال حاضر دولت‌ها بیشتر بحث اون توازن قوا هستش، بحث منافع ملیشون هستش و به خصوص من یه مثال بزنم برای مثلا کشورهای اروپایی، آنچه که مهم است الان ثبات هستش در خاورمیانه. علتش چیه؟ چون که از در رأس سیاست خارجی به عنوان مثال مثل کشور فرانسه بحث امنیت مطرح شده. این امنیت هم امنیت در حوزه انرژی، هم امنیت در مورد مبارزه با رادیکالیسم اسلامی هستش، به خصوص با توجه به اینکه در پایتخت‌های این کشورها سوءقصدهای تروریستی صورت گرفته. پس من اینطوری میخوام بگم، بحث لفاظی و اینها نیست، بحث اینه که تا مادامی که این اولویت‌ها تغییر پیدا نکنه، سیاست‌های خارجی کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی امکان تغییر کمی دارد. فقط باید این معادلات به هم بخورد، اون توازن قوا به هم بخورد که اون موقع کشورهای اروپایی و غربی در سیاست‌هاشون تایید نظر بکنن.
اما به نظر شما الان شرایط رو در سطحی میشه دید که توازن قوا بتونه به هم بخوره. مثلا شما نگاه کنید، یک بحثی مطرح میشه در همین جلسه شورای امنیت، برخی این رو نگاه خیلی تکنیکی بهش دارن، میگن که خب شاید اگر کشورهای بیشتری میومدن پشت این ماجرای شورای امنیت قرار میگرفتن، مثلا بریتانیا همراهی میکرد، آلمان همراهی میکرد در کنار آمریکا و آلبانی، شاید یک صدای مثلا قوی تری شنیده میشد. از طرف دیگه ما مسئله مطرح شده درخواست اخراج سفرهای جمهوری اسلامی رو داریم در همین موضوع، اما اون طرفش هم شما نگاه کنید که روسیه و چین هم هستن که اصلا همراهی نمی کنن و جانب تهران رو می گیرن. خب این شرایط رو واقعا چگونه میشه به سمتی برد که یک اجماعی ایجاد بشه و یک صدای واحد تری شنیده بشه؟
ببینید، همین مسئله‌ای که شما مطرح کردید مهمه. یعنی ما نمیتوانیم این رخدادها رو خارج از این آرایش سیاسی در عرصه بین الملل تحلیل بکنیم. از یک طرف خب ما حتی در مواردی بوده مثل بحث‌های سوریه و اینا، دیدیم که مثلا به هر صورت اون بحث وتو و اون حمایت‌های روسیه، آن دخالتش در کشور روسیه در تحولات داخلی سوریه چقدر تاثیرگذار بود، به معنای اینکه ما باید اینها رو هم در نظر بگیریم. اما
یعنی همونجا همین من فرمایش شما رو تکمیل کنم، طرف غربی به نوعی میشه گفت آمریکا میدان رو خالی کرد به هر حال در سوریه.
بله، علتش اینه که در سیاست‌های خاورمیانه آمریکا چرخش‌هایی داشت ایجاد می‌شد، اونم باید در نظر بگیریم. من می‌خوام بگم مسئله پیچیده و چند بعدی هستش. این در خود در مثلا الان آنچه که مثلا در زمان اوباما بود و قبل از اوباما بود، حساسیتی که آمریکا به خاورمیانه داشته الان نداره، اما مثلا کشورهای اروپایی اون حساسیت رو دارن، چون بحث مهاجرت هستش، بحث امنیت هستش. من میخوام تاکید کنم ما نمیتوانیم خارج از این توازن قوا مسائل رو با اراده خودمون بخوایم تحلیل بکنیم یا تحمیل بکنیم. آنچه که الان در جریان هست، من بعید میدانم کشورهای غربی بخوان از اولویت‌هاشون در سیاست خارجی مثل ثبات، بحث امنیت انرژی، بحث مهاجرت بخوان دست بکشن. و اینم توجه کنید که به نظر من عامل این که جنبش فعلی که در ایران جریان داره به کدام سمت و سو بره، متغیری به این نام هم در تصمیم گیری دولت‌های غربی مهمه. به چه معنا؟ به معنای این که دولت‌های غربی به خصوص دولت‌های اروپایی، من تاکید می‌کنم دولت‌های اروپایی، چنان که احساس نکنن تغییراتی که در ایران در حال وقوع هست، این اعتراض‌هایی که در ایران در حال وقوع هست، به یک تغییر معنادار سیاسی به معنای یک تحولات رادیکال در از ساختار سیاسی ایران منجر میشه، من بعید میدونم بخوان در سیاست‌های خارجیشون تحول بنیادین و راهبردی ایجاد کنن. این که مثلا حالا فلان مقام‌ها رو تهدید کردن، اینها به نظر من خیلی تأثیری در اون صورت بندی کلی که من از عرصه بین الملل بحث جمهوری اسلامی و روابطش با کشورهای غربی هست، به نظر من اون تأثیر بزرگ رو ندارن. تأثیر بزرگ زمانی رخ میده که اینها احساس کنن جنبش همگانی در ایران رخ داده و این جنبش همگانی در آستانه یک تغییر معنادار سیاسی هستش. پس من پاسخم به سوال شما همین است، تغییره. اگر قرار باشد این توازن قوا به هم بخورد و دولت‌های اروپایی و غربی در سیاست‌هاشون مثلا نسبت به پرونده هسته‌ای بخوان تغییر ایجاد بکنن، با تحولات درون ایران ارتباط مستقیم داره.
از یک طرف دیگه خیلی کوتاه میخوام به اینم بپردازید که ما شاهد این هستیم که در شرایطی که اعتراض‌ها در ایران جریان داره، نگاه بین المللی به ایران هم دستخوش همین تغییرات شده. مسئله اوکراین هم مطرحه، اینکه آیا جمهوری اسلامی پهپاد در اختیار روسیه گذاشته یا نه، که مسئله بزرگی شده. در نشست جی 7 هم احتمالا در مورد این قضیه بحث خواهد شد، ولی تهران هم اون طرف ایستاده و همچنان انگار که اوضاع خیلی عادیه، میگه که تبادل پیام‌ها ادامه داره درباره برجام و یک جور دیگه‌ای داره وانمود میکنه. این نگاه تهران به مسائل بین المللیش واقعا نشأت گرفته از چیست و تا چند اندازه میتونه این وضعیت رو پیش ببره؟
ببینید، در ما باید برای تحلیل این مسئله خودمون رو جای اصولگرایان حاکم بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بگذاریم. اینها تحلیلی که دارن میگن به خاطر همه مسائلی که مورد اشاره قرار دادن، مثلا بحث امنیت انرژی، بحث مهاجرت، بحث مبارزه با رادیکالیسم اسلامی در خاورمیانه هستش، میگن به این خاطر دولت‌های غربی و بلوک غربی خیلی چندان علاقه‌ای به برهم خوردن رادیکال اوضاع در خاورمیانه ندارند. بر این اساس اونها مبتنی بر این مؤلفه که ثبات هستش به عنوان یک عامل اصلی اینو در نظر گرفتن و به نوعی یک خوشخیاله، یک خیال راحتی دارن نسبت به این که تحولات به سمتی نخواهد رفت که مثلا بحث گزینه تغییر نظام جمهوری اسلامی در میز کشورهای غربی روی میز کشورهای غربی صورت بگیره. حالا متناسب با این، اینها نسبت به این وقایع به نظر من یک نوع اطمینان خاطری دارن و سعی میکنن که با حمایت عالم روسیه و چین و همین حرکت تو این فضاهای خالی بین روابط این قدرت ها مسائل خودشون رو پیش برن. علت این که اینها به نوعی بی تفاوتن به خاطر من، به خاطر آن تحلیلی دارن که از آرایش کشورهای غربی در اوضاع در سطح بین الملل هستش، به خاطر تحلیلی دارن که کشورهای غربی نسبت به مسئله امنیت و ثبات در خاورمیانه داره. به این دلیله که اینا احساس میکنن فشارها علیه جمهوری اسلامی در اون حد نخواهد شد که به تغییر بنیادین نظام، یعنی تغییر نظام سیاسی حاکم منجر بشه. و واکنش هایم که شما اشاره کردید نشأت گرفته از این گذار هستش به اعتقاد من.
نگاهی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، به واکنش های بین المللی و اقداماتی که کشورهای دیگه و به ویژه نشستی که به صورت غیر رسمی در شورای امنیت برگزار شد در ارتباط با ایران و اینکه آیا اینها اقداماتی است که میتونه منتج بشه به یک نتیجه‌ای برای ایران یا اینکه صرفاً در قالب لفاظی‌های سیاسی باید ارزیابیش کرد. شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. یکی از راه‌های در میون گذاشتن 00420221121113. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم و باز ادامه میدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تنها کشورها و سیاستمداران نبودند که ناظر بودند بر آنچه در ایران در پیوند با اعتراض‌ها این روزها شاهدش هستیم. بسیاری از چهره‌های سرشناس ایران و جهان هم در این قالب وارد شدند، ترانه خلق کردند، موسیقی خلق کردند، تصویر کشیدند و سعی کردند به نوعی صدای اعتراض ها باشند، حتی چهره های جهانی. بذارید من کمتر براتون بگم و گزارش کیانوش فرید به اندازه کافی گویای همه چیز هست، هرچند شاید خود ناچیز.
هنرمندان در حوزه‌های مختلف از نویسنده و شاعر و ترانه‌سرا گرفته تا نقاش و گرافیست و تصویرگر تا خواننده و موزیسین که هر کدام به روش خودشان در هفته‌های اخیر با خلق آثارشان با اعتراضات مردمی هم نوا، هم درد، هم راه و هم صدا شدند و همه برای یک شعار. در این حرکت میشه از حمایت صدها ستاره و هنرمند دنیای سینما و موسیقی، نویسنده و نقاش مثال آورد. رولینگ، نویسنده مطرح بریتانیایی و خالق رمان هری پاتر، نوشت شجاعت واقعی چنین است. تا الیف شافاک، نویسنده بریتانیایی و ترک تبار که در روز جان باختن مهسا امینی با انتشار عکسی نوشت آنقدر غمگینم که نمیدانم تمام روز چه بنویسم، قلبم درد می کند. از جولیت بینوش، بازیگر مشهور سینمای فرانسه می شود نام برد که به همراه 50 هنرمند فرانسوی با بریدن موی خود از اعتراضات ایران حمایت کرد و گفت فقط برای آزادی. تا آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود و سفیر کمیسرای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان که نوشت من امروز به همه جوانان ایرانی فکر می کنم که شجاعانه در برابر دهه ها بدرفتاری خشونتبار و سرکوب وحشیانه زنان ایرانی ایستادند و تکه‌ای از شعر حمید مصدق را بازنشر کرد، آنجا که حمید مصدق نوشته من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمی خیزند، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. تا راجر واترز، خواننده و نوازنده سرشناس بریتانیایی که با انتشار یک ویدیو در حمایت از اعتراضات سراسری به دنبال کشته شدن مهسا امینی گفت آقای آیت الله، مهسا امینی خواهر من است و همه خواهران او در ایران و جهان باید بتوانند در مورد پوشاندن سر خودشان تصمیم بگیرند و به شما ربطی ندارد. او کنسرتی را هم با انعکاس نام مهسا امینی برپا کرد و اما جون بایز، اسطوره موسیقی فولک آمریکا، هم همراه این حرکت اعتراضی مردم ایران شد. او در توییتی یک ترانه فارسی انگلیسی را که در سال 2009 خوانده بود بازنشر و از اعتراضات در ایران حمایت کرد و نوشت: فقط برای اینکه یادمان نرود شجاعت یعنی چه، و نوشته: برای زنانی که به طور ناباورانه شجاع هستند و مردان که چه در خواندن و چه در عمل بیباکند تا ایرانی نو خلق کنند. تکه‌ای از صدای او را بشنویم وقتی که ترانه ما پیروز می‌شویم را خوانده است. هنرمندان ایرانی برون مرزی از ایرج جنتی عطایی ترانه سرا گرفته تا نقاشان و مجسمه سازان، از خواننده های سرشناسی چون گوگوش و ابی و ستار تا ده ها چهره سرشناس دیگه، میشه از خیلی ها نام برد که در حمایت از معترضان صدای آنها شدند. تا آخرین ویدیویی که در حمایت از معترضان ایران روز 11 آبان ماه منتشر شد، ویدیویی که 50 شخصیت فرانسوی از جمله هنرمندان شناخته شده این کشور ترانه برای با تنظیم و اجرای شروین حاجی پور را به زبان فارسی بازخوانی کردند. آنها این اجرا را به مردم ایران تقدیم کردند و میگویند که از مبارزهشان علیه دیکتاتوری پشتیبانی میکنند. این ویدیو ایده و اجرای مرجان ساترابی، کارگردان ایرانی فرانسوی است. برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نامه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیرت. اما شروین حاجی پور، هنرمند 25 ساله‌ای که تنها بعد از چند روز از خواندن ترانه برای به یکی از چهره های مشهور اعتراضات اخیر تبدیل شد. ترانه‌ای که حالا دهان به دهان در ایران و چهار گوشه جهان زمزمه می شود. ترانه‌ای که برای آزادی است. شروین حاجی پور، سازنده این ترانه اعتراضی، در توضیح این آهنگ نوشت: برای رو شما نوشتین، برای تسکین دردهاتون. بخشی از این ترانه را با صدای خود شروین بشنوید.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای
اما توماج صالحی، رپر معروف ایرانی که توسط ماموران لباس شخصی دستگیر شده و حالا جانش در خطر است. او در سه اثر خود به نام‌های زندگی نرمال، سوراخ موش و فال به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده که هر سه اثر با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبرو بود.
بگوام من فال گیرم تو قهوه نظام سار دیدم، یه شیر داشت شغال شکار میکرد تو روز بود تعبیر خواب نی، نه قهوه زدم براتون فنی، باید تحمل کنید تلخیش، همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونه که تون البکی چپ میشه، میره شیرش مثما یکم سب کن نیت که کردی حالا بزن انگشت گوشه میزم بذاریم ورق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو، یه سخ میبینم وسط فال، هم گارد ویژه هم طلبه هان، یه دسته با کت شلوار کروات، یه وصله به اختلاس، یه وصله به ران، از لابیای اون ور آب، روزنامه نگار و خبرنگار تا هنرمند.
صدای توماج صالحی را میشنیدید که حالا خبری از او در دست نیست و بسیاری از فعالان حقوق بشری و خانوادهش میگویند جانش در خطر است. او علاوه بر کارهای هنریش در شبکه‌های اجتماعی همواره واکنش‌های منتقدانه‌ای به شرایط و اتفاقات روز داشته است. و ما در داخل ایران بسیاری از اهالی سینما از کارگردان گرفته تا بازیگر هم نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دادن. نقاش ها و گرافیست ها هم صفحهشان هر روز با یک اثر جدید با موضوع زن بروز شده. شاعران ایرانی نیز ترانه ها و شعرهای زیادی را در حمایت مردم معترض نوشتند و منتشر کردند. عاطف چهارمحالیان شاعر یکی از همان هاست که تنها به خاطر چاپ یک شعر با عنوان عدالت حالا هفته هاست که در بند 209 اوین به سر می برم. با هم بخشی از شعر عاطف چهارمحالیان را با صدای خودش بشنویم.
اینها را باید ساده بگویم تا به خانی ما در ازای همی استادیم که کلمه ها شاخه زیتون شوند و تو در اتاق تنهایت هر روز کشته بی سیار نباشی. مرزها حاصلان تنند، خارهایی که دور قلب خود می کشیم تا از مرگ دیگری جدایش کنیم. مغزم را برایت می سایم، کلماتم را به رود شب می ریزم تا نهال تو از صبح بروید و خونی را به فردا ببری که آزادی برایت سروده است.
بر اساس منابع معتبر، عاطفه چهارمحالیان روزهاست که تحت بازجویی شدید قرار دارد. بسیاری از دوستان، خانواده و کانون نویسندگان ایران نیز تأکید کردند که مسئولان جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مسئول جان این شاعر هستند.
بله، شنیدید از صدای اعتراض ها در هنر، به ویژه هنر موسیقی که بی بهره نبوده و حتی این صدای اعتراض تا بوئنوس آیرس آرژانتین هم رفته و به گوش ها رسیده. با گذشت دو ماه از آغاز اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران، اما کانون نویسندگان هم بیانیه ای رو صادر کرد و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و بازداشتگان اعتراض های اخیر شده. روزبه سوهانی شاعر و از اعضای این کانون درباره جدیدترین بیانیه کانون برامون میگه.
40 چند روز از جنبش آزادی خواهی مردم ایران گذشته، از مبارزه و مقاومتشون. حکومت مثل همیشه آدم کشی کرده، آدم ربایی کرده، کودک کشی کرده، به دانشگاه و مدرسه حمله کرده، اما خب مردم پاپس نکشیدن با پرچمداری و جلوداری زنان. خب نشون میده که این جنبش حالا وارد یه فصل و مرحله تازه شده. حکومت یکی از شیوه های همیشگیش به نظر من پوشاندن جنایت با جنایت بوده و در سایه سرکوب خودش به سرکوب ادامه دادن، که حالا در دادگاه‌هایی که واقعا باید گفت بیدادگاه‌هایی که داره برقرار میکنه این مشهود و روشن میشه. در سایه سرکوبی که در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها در جریانه، اون بیدادگاه‌ها دارن برای فعالان مدنی و صنفی حکم‌های بلند مدت صادر میکنن و خب این نشان دهنده اون میل همیشگی حکومت به خفه کردن صداهای مستقل و معترض، به سرکوب کردن تشکل‌های مستقل و معترض و از کار انداختنشونه. و اشاره کانون هم به همه اینها بود و مهمتر از این به اینکه حالا این نیروی منسجم شده، هم صدا شده و مبارز و مقاوم، ضروریه که خواست آزادی همه زندانیان سیاسی و همه بازداشت شده های این جنبش آزادی خواهی این 40 چند روز رو به خواست اصلی خودش بدل بکنه و با اراده همین نیروی جمعی در واقع این زندانیان و بازداشت شده ها آزاد بشن.
شنیدید از روزبه سوهانی از اعضای کانون نویسندگان ایران. یک رفت و برگشت رادیویی انتظارمونو میکشه و بعد از اون باز ادامه میدیم با موضوع اعتراض ها.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بیش از 40 روز از اعتراض‌ها می‌گذره و امروز که 40مین روز جان باختن تعدادی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر در ارتباط با اعتراض‌ها بود، همچنان کارزارهای جهانی هم در این باره به جریانه. پروانه وحیدمنش.
با گذشت 7 هفته از آغاز اعتراضات سراسری و گسترده در ایران و ادامه سرکوب خشونت بار این اعتراضات، واکنش‌های ایرانیان و غیر ایرانیان همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه 40 وکیل دادگستری ایران در بیانیه‌ای با عنوان اکثریت مطلق مردم ایران نظام جمهوری اسلامی را دیگر نمی‌خواهند، اعلام کردند که وظیفه‌شان دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است. امضا کنندگان این بیانیه از دیگر وکلا و حقوقدانان ایرانی خواستند که به عنوان فرزندان ملت به صحنه بیایند. امضا کنندگان این بیانیه با انتقاد از ولایت مطلقه یک نفر فقیه تاکید می کنند که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا به جای مردم تصمیم بگیرد. مهناز پراکن، حقوقدان و از امضا کنندگان این بیانیه، از اهمیت حمایت وکلا و حقوقداران از اعتراضات مردم ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
ما 43 ساله که با یه قوه قضاییه مواجه هستیم که همواره به عنوان بازوی سرکوب مردم عمل کرده و شونه به شونه نهادهای امنیتی در مقابل با حقوق اساسی مردم بوده. با توجه به تمامی تجربیاتی که ما از زوند رسیدگی پرونده‌های متهمین سیاسی و عقیدتی که حکومت حقوق اونها رو در تقابل با منافع و موجودیت خودش میدونه دیدیم و داشتیم، این تجربیات رو دیدیم که قوه قضاییه نه به عنوان یک نهاد مستقل قضایی که همونطور که گفتم به عنوان بازوی سرکوب حکومت شکل گرفته. وکلای دادگستری تک تک نمیتونن با قدرت حاکم و نادیده گرفتن قوانین و مقررات و رفتارهای فراقانونی حاکمان علیه مردم مقابله کنن. همونطور که میبینیم سالهاست وکلای دادگستری که قدم تو این راه گذاشتن تا از حقوق بشر و حقوق شهروندی هموطنانمون دفاع کنن، خودشونم گرفتار همین ساختار فاسد قوه قضاییه شدن. حالا حاضرم میبینیم که وکیل همراه با موکلش دستگیر میشه. بنابراین این وظیفه سنگین به عهده کانونهای وکلاست که پشت همکاران خودشون رو خالی نکنن، پشت به پشت هم کنار مردم بایستن، به عنوان مأمن و ملجأ حقوقی مردم درهاشون رو به روی مردم باز کنن. مسلمه که حکومت نمیتونه با نهاد بزرگی مثل کانونهای وکلای دادگستری در سرتاسر کشور مقابله کنه.
اما با ادامه سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌ها و جو امنیتی در مراکز علمی ایران و بازداشت شماری از دانشجویان، شامگاه سه‌شنبه 10 آبان بیش از 2300 استاد از دانشگاه‌های سراسر آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور از او خواستند ضمن متوقف کردن مذاکرات احیای برجام در حمایت از معترضان در ایران اقدامات بیشتری انجام دهد. این نامه که به امضای 10 برنده جایزه نوبل و همچنین 425 نفر از استادان ایرانی تبار ساکن آمریکا رسیده، با تأکید بر اینکه فضای دانشگاه‌ها زمین مقدس است، در مورد سرکوب خشونت‌آمیز دانشجویان در دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشگاه صنعتی شریف هشدار داده است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به کشته، زخمی یا دستگیر شدن شمار زیادی از دانشجویان از رئیس جمهور آمریکا خواستند به وضعیت وخیم در دانشگاه‌های ایران توجه فوری کند و اقدامات ملموس بیشتری انجام دهد. در ادامه درخواست از دولت آمریکا برای متوقف کردن مذاکرات با جمهوری اسلامی، گروهی از فعالین ایرانی ساکن آمریکا با هدف اطلاع رسانی درباره مطالبات معترضان تحسنی را از روز سه‌شنبه در مقابل کنگره آمریکا آغاز کردند که قرار است تا 12 روز آینده ادامه داشته باشد. این فعالین مدنی خواستار توجه نمایندگان کنگره آمریکا به موضوع ایران و اعتراضات در این کشور هستند. این در حالی است که کمپینی نیز با حمایت بیش از 500 پژوهشگر آغاز به کار کرده و از جامعه جهانی خواسته است صدای مردم ایران باشد. تا کنون آمریکا، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به طور جداگانه تحریم‌هایی را علیه اشخاص و نهادهای مسئول در سرکوب معترضان در ایران وضع کردند. کامالا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید واشنگتن در تلاش برای حذف ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل است. همچنین گزارش ها حاکی است که کاخ سفید برای ارائه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، وارد مذاکره شده است. این اقدام دولت بایدن در شرایطی صورت می‌گیرد که به دلیل قطع اینترنت در ایران در راستای سرکوب‌های حکومتی، مردم از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات و همچنین ارتباطات اینترنتی محروم شدند.
پروانه وحید منش گزارش میداد و گزارشش رو شنیدیم، اما در پیوند با کارزارهایی که راه افتاده، هنرمندان هم این روزها بسیار حرف دارن برای گفتن. سرزمین رویاها تازه ترین فیلم بلند شیرین نشاط، خانم نشاط که کارگردان سرشناسی، اکران عمومی فیلمش در اروپا رو آغاز کرده و در این باره با شهرام میریان حرف زده.
شیرین نشاط، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه برکلی، 48 سال است در آمریکا زندگی می کند. 32 سال پیش برای نخستین بار عازم تهران شد و پس از بازگشت زیر تأثیر مشاهدات خود از دگرگونی های اجتماعی در جمهوری اسلامی، مجموعه عکس هایی را به نام زنان خدا منتشر کرد. آثاری که به تدریج نام شیرین نشاط را در محافل هنری دنیا بر سر زبانها انداخت. پس از این مجموعه که در کتاب مصوری به نام زنان الله منتشر شد، خانم نشاط به ساخت ویدئو آرت گرایش پیدا کرد که بحث محوری آنها جملگی بر مسائل زنان در جوامع اسلامی دور می‌زد. این هنرمند ایرانی آمریکایی در این اواخر به ساخت فیلم سینمایی هم روی آورده که به ترتیب عبارتند از زنان بدون مردان در جستجوی ام کلثوم، خواننده معروف دنیای عرب، و بالاخره سرزمین رویاها که از پنجشنبه این هفته در حال نمایش در سینماهای آلمان است. خانم نشاط درباره حال و هوای این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته:
داستان سرزمین رویاها داستان یک زن مهاجر جوان ایرانی در امریکا، در اداره سرشماری کار میکنه. زندگی شخصی این خانومه که به عنوان یک زنی که از ایران دور شده و پدرش رو از دست داده به خاطر فعالیت‌های سیاسی، ولی از یه طرف راجع به اجتماع امریکا هست، راجع به یه مقداری دید یک مهاجر به فرهنگ امریکا. کار این خانوم اینه که در به در میره خونه‌های خانواده امریکایی و که همطوری که ازشون سوال میکنه، آخرین سوالش رجوعه اینه که آخرین رویای شما چیه یا کابوس شما چیه، و بعد این اینفورمیشن رو میبره دوباره به اداره که کار میکنه. ولی خود شخصا علاقه من میشه به رویاهای امریکایی‌ها، ترسای امریکایی‌ها، کابوس‌های اونا، و خلاصه داستان پیچیده میشه. ولی واقعا میشه گفت داستان ربطی داره نسبت به تجربه خود من در امریکا به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک ایرانی، و اون چیزی که دوست دارم و متنفرم. مسائل خوب و مثبت و زیبایی هست، ولی در مثلا طبیعت آدم های فوق العاده خوب امریکایی، ولی خب یه سری هم نیستن. و یک مقدارم راجع به تجربه ماها ایرانی ها زندگی کردن در این کشور، مثلا با کشور خودمون که ایالتی هم به بن‌بست رسیدیم از اون طرف، این زنم کسی هستش که به دلایل مثل خود من نمیتونه به ایران برگرده.
فیلم سرزمین رویاها را شیرین نشاط همراه با همسرش شجاع آذری ساخته و علاوه بر شیلا وند که نقش اول فیلم را بازی کرده، شماری از بازیگران سرشناس آمریکایی و بریتانیایی هم در آن نقش آفرینی کردند. این فیلم در حالی بر پرده سینماهای آلمان نشسته که جنبش زن، زندگی و آزادی همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و طی نزدیک به 50 روز گذشته شیرین نشاط هم به این حرکت پیوسته و تا کنون در ده‌ها تظاهرات همبستگی و گفتگو با رسانه‌های بین المللی شرکت کرده و این جنبش را امیدوار کننده خوانده و یادآور شده این حرکت وارد مرحله انقلابی خود شده. او به هنگام گشایش فیلم خود در برلین هم تیشرت سفیدی بر تن داشت که روی آن به زبان فارسی سگانه زن، زندگی و آزادی نقش بسته بود. خانم نشاط در پشتیبانی از این جنبش همچنین اجازه داده تمام آثارش به رایگان بر ساختمان‌های بلند لندن و لس آنجلس به نمایش گذاشته شود. تری نیز از خانم شیرین نشاط به عنوان زن، زندگی و آزادی بر بیلبوردی در میدان معروف پیکادلی لندن نشسته. فیلم سرزمین رویاها پس از آلمان قرار است در سینماهای دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.